ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آلبانی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید برای رسیدن به احیای برجام هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. و رؤسای جمهوری چین و روسیه هفته آینده در ازبکستان دیدار میکنند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش روابط خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرده و به دیپلمات‌های ایرانی دستور داده که این کشور را ترک کنند. به گزارش رویترز، ادی راما گفت که این تصمیم در ارتباط با نتیجه تحقیقات درباره حمله سایبری به این کشور در تیر ماه امسال رخ داده است. او افزود که دولت آلبانی به دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران دستور داده ظرف 24 ساعت خاک آلبانی را ترک کنند. ادی راما حکومت ایران را متهم کرد که این حمله سایبری را با هدف فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی که سامانه‌های دولتی انجام داده است. روابط ایران و آلبانی سالها به دلیل میزبانی این کشور از سازمان مجاهدین خلق ایران به تیرگی گرایید است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در آمریکا اعلام کرد که برای رسیدن به احیای برجام هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. جان کربی درباره وضعیت مذاکرات با ایران گفت که همچنان شکاف‌هایی وجود دارد و هنوز به جایی نرسیدیم. جمهوری اسلامی بارها خواستار آن شده که همزمان با توافق احیای برجام پرونده تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد مواد هسته‌ای و سایت‌های اعلام نشده ایران بسته شوند. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و لیستراس نخست وزیر جدید بریتانیا هم در نخستین تماس تلفنی خود بر لزوم جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. رهبران دو کشور همچنین درباره تعمیق روابط ویژه آمریکا و بریتانیا و افزایش کمک به اوکراین در دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه و همچنین مقابله با چالش‌های ناشی از چین و تأمین منابع انرژی پایدار گفتگو کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه از ارسال اخطار کتبی به کشورهای میزبان ارتش آمریکا خبر داد. محمد باقری عنوان کرد که امکانات جاسوسی و حتی عملیاتی آمریکا و کشورهای همپیمانش به توصیف او در اختیار اسرائیل قرار خواهد گرفت و افزود که این موجب افزایش تهدید برای جمهوری اسلامی است. در همین زمینه دقایق پیش با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا گفتگو کردم.
این فشار روی ایران دائم بوده با توجه به پیمان ابراهیم و نزدیکی اسرائیل با کشورهای عربی و به طور کلی الحاق اسرائیل به سنتکام که در اون چارچوب عمل بکنه، اینها همیشه برای جمهوری اسلامی وجود داشته. تنها فرقی که الان کرده باعث نگرانی بیشتر جمهوری اسلامی شده و سرلشکر باقری هم برایش تأکید کرده، این سامانه به حساب جدید و نیروی رسمی جدیدی است که سنتکام در عرصه خلیج فارس و دریای عمان و دریای سرخ را انداخته با شناورهای بدون سرنشین و شاهد دو تا برخورد هم بودیم. یکی در خلیج فارس از سوی یک ناو سپاه پاسداران گرفتند و بعد رها کردند. به این همین اتفاق در دریای سرخ افتاد که ناو جماران این کار رو کرد و اون هم مجبور کردند آمریکایی‌ها که این رو رد بکنند. همه اینها به باور من دست به دست به هم داده و باعث شده که سرلشکر باقری این اخطار رو به کشورها اعلام بکنه، در واقع خواسته به اینا یه هشداری بده.
چقدر این هشدار ایران جدی میشه تلقیش کرد و چه پاسخی از سوی آمریکا دریافت خواهد کرد؟
فکر نمی‌کنم که کاری و به طور کلی اثری بر برنامه آمریکا و کاری رو که داره انجام میده یا اسرائیل داشته باشه، برای اینکه همیشه این هشدارها رو به حساب سرداران سپاه دادن، در سخنرانی‌های مختلفشون گفتن، سلشکر باقری چیز جدیدی واقعا نگفته. منتها این بار داره به حساب تاکید میکنه و همون حرفی رو در واقع در نهایت میزنه که سالهای سال ما از فرماندهان سپاه پاسداران میشنویم و اون اینی که میخواییم همکاری بکنیم با کشورهای عربی و بایستی امنیت خلیج فارس و آبهای اطرافمون به وسیله خود کشورهای منطقه تأمین بشه نه آمریکا.
آقای آریان، فرمانده قرارگاه خاتم در ایران اسرائیل رو تهدید اول امنیت ملی ایران خوانده، از اون طرف هم یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل یک پیام تهدیدآمیز در کنار یک جنگنده F-35 برای حکومت ایران فرستاده. آیا این برخورد احتمالی ایران و اسرائیل از نوع نزدیک می‌بینید یا همچنان در قالب لفاظی خواهد بود؟
فعلا به باور من در قالب لفاظیه. اسرائیل با توجه به گفتگوهای ماراتونی برجام که هنوز به نتیجه نرسیده، داره منتهای سعی خودش رو میکنه که برجام به نتیجه نرسه و با آمریکا هم داره فشار میاره، مقام‌های مختلف میرن اونجا که اون منظور اسرائیل لحاظ بشه، چون در نهایت لاپید به این نتیجه رسیده که آمریکا میخواد این مسئله رو، یعنی برجام رو، به نحوی احیا بکنه. این براشون دیگه مسجل شده. ایده نهایی اسرائیل که اصلا برجام بایستی لغو بشه و در واقع قبول نداره و بایستی جمهوری اسلامی از هر نظر تحت کنترل باشه، حتی برنامه موشکی اینا، هیچ کدوم اینها واقعا به ثمر نرسیده با توجه به این برجام. گویی که برجام مربوط به مسئله موشکی اینا نیست، ولی دائم حالا اسرائیل داره هی مرتب تکرار میکنه که آمریکا با ماست برای حمله به ایران.
خب آقای آریان، به این ترتیب در صورت به نتیجه رسیدن گفتگوهای احیای برجام، آیا اسرائیل باز هم همین سیاست تهاجمی خودش رو دنبال خواهد کرد؟ واکنش آمریکا در این میان چه خواهد بود؟
نگرانی‌های اسرائیل در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی، در رابطه با کارهایی که داره می‌کنه، در ارتباط با گروه‌های نیابتی، همه اینها قابل درک است. ولی این دو تا مسئله از هم جداست. برجام تمرکزش به مسائل هسته‌ای است. این بخش بعدی، یعنی سیاست خارجی و رفتار جمهوری اسلامی، ممکن است، یعنی ممکنه واقعا که اگر گشایشی در کارها پیش بیاد، مثلا منتهی بشه به یک برجام دو که به اون نگرانی ها بپردازه. ولی در حال حاضر آمریکایی‌ها هم حتی خودشون این مسئله رو که موافق احیای برجام هستن جدا کردن و حتی حملاتی را که حتی آمریکایی‌ها نظامی در اسرائیل به شبه نظامیان تحت کنترل جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام دادن، گفتن این حملات ما نمیخواییم ادامه پیدا بکنه و گسترش پیدا بکنه و ربطی هم به برجام نداره. این دوتا رو جدا کردن. یعنی اینجوری نگاه میکنن. اسرائیلیا اهداف دیگری دارن و حرفای خودشون رو میزنن.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا بود. اما برگردیم باز به خبر اول و قطع روابط دیپلماتیک آلبانی با ایران. همونطور که در خبر داشتیم، ادی راما نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کرده و به دیپلمات‌های ایرانی دستور داده که آلبانی رو ترک کنن. دلیل این تصمیم دولت آلبانی هم حمله سایبری از سوی حکومت ایران عنوان شده از سوی دولت آلبانی. در همین زمینه ارزیابی حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان رو جویا شدیم.
به نظر میاد آلبانی در 3-4 مورد ایران باش مشکل داره، از جمله نوع رابطه که آلبانی با مجاهدین خلق داره، اقامت شده اقامتگاه مجاهدین خلق اردوگاهشون اونجا زدن بعد از خروج از عراق در سال 2013 و مجموعه این وضعیتی که پیش رفت در دو مجاهدین. جمهوری اسلامی میدونید قبل از اینکه مجاهدین مستقر بشن اصولا در تلاش بود که آلبانی رو به خاطر جمعیت مسلمانش شاید بتونه روش مانور بده، به خصوص در دوران آقای احمدی نژاد که روابط بر سر پرونده هسته‌ای با اتحادیه اروپا خراب شده بود. آلبانی یکی از کانون‌ها و مراکزی در نظر گرفته میشد که همچنان میتونه ارتباط ایران با اروپا رو برقرار نگه بداره، خصوص که آلبانی عضو اتحادیه اروپا هم نیست و مسلمونه، که خب حتی رفتن پای یک توافق قرارداد بزرگی که اسناد ویکیلیکس بعدا نشون داد که آمریکایی‌ها هشدار دادن به آلبانی که در دوران احمدی نژاد نباید بره یک همچین توافقاتی رو با ایران امضا بکنه که آلبانی پس گرفت همه رو. منتها از سال 2013 که مجاهدین اومدن در آلبانی و در این حال روابط گرم و تنگاتنگی که آلبانی با اسرائیل داره، اخیراً با عربستان برقرار کرده، همه اینها این کشور رو در یک وضعیتی قرار میده که بیش از پیش حساس شده جمهوری اسلامی درش. از یاد نبریم که هم آقای خامنه‌ای هم آقای روحانی بعد از اون ماجرای اعتراضات مربوط به گرانی بنزین در آبان 98 عملاً گفتن که این آلبانی بوده که پایگاه طراحی این اقدامات شده، این اعتراضات شده، مقامات آمریکایی اومدن اونجا با مجاهدین ریختن رو هم و به نوعی این اعتراضات رو از اونجا هدایت و سازماندهی شده. تو این مختصاتی که خب ببینیم از سال 1997 اصولاً آلبانی سفیر ایران رو بیرون کرده و سفیری هم در این کشور نداشته و رابطه میشه گفت تنش‌آلود بوده. رئیس جمهور عثمان همین آقای راما سال 1397 در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی بسیار تندی علیه ایران ایراد کرد. همه اینا رو بذاریم کنار هم می‌بینیم که روابط کلاً تنش‌آلود بوده و خب به نظر میاد دیگه با این حمله سایبری بیش از اون سرازیر شده مسئله که به طرف قطع رابطه بره.
آیا ممکنه که تصمیم دولت آلبانی بعد از اون اتخاذ شده باشه که خب اجلاس بزرگی که قرار بود سازمان مجاهدین خلق ایران برگزار بکنه و بعد لغو شد به دلیل احتمال حمله تروریستی که حتی آمریکا هم از اتباع خودش خواست که در این اجلاس شرکت نکنن چون قرار بود گروه قابل توجهی از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا شرکت بکنن در این اجلاس، آیا این موضوع هم به نظر شما میتونسته دخالت داشته باشه در تصمیم آلبانی؟
خب نظر بگیریم اون زمانی که این حمله بزرگ سایبری به آلبانی شد همون موقعی بود که قرار بود این اجلاس بزرگ مجاهدین خلق برگزار بشه که به خاطر همین تعدیدات و برخی مسائل امنیتی برگزار نشد. تو آلبانی این مسئله مطرح بود زمانی که حمله شد که چون آلبانی میخواد با اتحادیه اروپا مذاکرات برای ورودش به اتحادیه اروپا را شروع بکنه، روسیه و استلاو نگران شده و اونه که این حملات انجام داده که بعداً الان با این حرفی که امروز زده میشه و قطع رابطه‌ای که پشتش اومده یعنی بیش از پیش روی ایران متمرکز شده.
به نظر شما تو این قطع رابطه کدوم طرف زیان میبینه؟
البته اینه که خب آلبانی به لحاظ جمعیت، به لحاظ اهمیت و وزن آنچنان نقشی نداره، یعنی آنچنان سهمی در وضعیت امنیتی و اقتصادی دنیا نداره که ایران حالا ازش متضرر بشه. ولی خب میشه گفت انتظار داشت که با این رفت و وضعیت که پیش رفته بیش از پیش مجاهدین خلق که اولش که وارد آلبانی شدن اصولا با این شرط شروط بود که فعالیت سیاسی نکنن در این حرفا، بیش از پیش خب دولت آلبانی راجع به فعالیت اینها گشاده روی بیشتری برخورد بکنه، بیش از پیش در هماهنگ شدن با سیاست های اسرائیل، عربستان و اینها در رابطه با ایران خودش رو راحت تر ببینه و توی همچین مسیری حرکت بکنه. وگرنه به لحاظ اهمیت و وزن آلبانی به طور مجرد و تنها به تنهایی چیزی میشه گفت که انتظار نمیشه ازش داشت. برای ایران همونطور که اشاره شد بعدش نمیومد که در اروپا خارج از اتحادیه اروپا با توجه به اینکه شاید هم بی‌مورد روی مسلمان بودن آلبانی تکیه میکرد یک پایگاهی داشته باشه، یک ارتباطاتی خارج از اتحادیه اروپا با یک کشوری داشته باشه. حتی توی رابطه میبینیم که خب حمله ناتو به یوگسلاوی رو آقای خاتمی آنچنان باش برخورد نکرد و حتی از حقوق مردم کوسوو دفاع کرد که به نوعی نظر مثبت آلبانی رو اون موقع جلب بکنه، ولی همه اینها به نظر میاد که خب جواب نداده و رسید کار به اینجا. ولی به نظر میاد یک مجموعی از تلاش های مثبت که بعید اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک بتونن تطمیع بکنن و رابطه با آلمانی گسترش بدن اون به شکست انجامید و روابط حالا رفت به مسیر دیگه ای که بیشتر از طریق حمله سایبری و جاسوسی و مسائل نصابه پیش ببرند. هر دوی اینها به نظر میاد که خب امروز به بنبست است.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود و ارزیابی داشت به قطع روابط دیپلماتیک آلمانی با ایران. و اما آندری دنیسف سفیر روسیه در پکن اعلام کرد ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ رؤسای جمهوری روسیه و چین هفته آینده در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای در سمرقند ازبکستان با هم دیدار می کنند. آقایان پوتین و شی در بهمن سال پیش هم تنها چند هفته پیش از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در پکن دیدار داشتند و در آن دیدار توافق همکاری های نامحدود دو جانبه میان دو کشور به امضا رسید. چین به رغم آنکه در ماه‌های اخیر از کارزار نظامی روسیه در اوکراین به طور ضمنی حمایت کرده اما تلاش کرده برای مصون ماندن از عواقب احتمالی حمایت از اقتصاد روسیه در بحبوحه تحریم‌های بین‌المللی خود را بی‌طرف جلوه دهد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.